رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در مجله خبری شام دوشنبه 14 مرد، ساعت در دوشنبه 7 شام است. برنامه را با خبرهای مهم در تهیه همکارم میرزای سلیم پور آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر و سلام شنونده عزیز، در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار. ریاکتوری سوم نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن نیز دچار مشکل شده است. حدود 1000 سرباز سعودی وارد بحرین شدند. رژیم قذافی با سربازانی که به طرف چریکیا گذاشتند پیشنهادی عفو کرده است. حرکت قطارها در مسیر دوشنبه خوجند قطع شد و آوازخوان معروف ترکیه ابراهیم تتلیس در یک سوی قصر از سرش تیر خورده است. تفصیل خبرها. مقامات ژاپن میگویند در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دستگاه سرکننده ریاکتور سوم نیز از کارمان 11 نفر جراحت برداشتند، ولی به گفته مقامات اساسی ریاکتور سوم بر اثر ترکش صبح دوشنبه تخریب نشده است. دبیر کابینه وزیران ژاپن یوکیو ایدانو امروز گفت:
ما امر کوچانیدن مردم ایرو که در رادیوس 20 کیلومتر از نیروگاه به سر میبرند صادر کردیم.
مطبوعات ژاپن میگوید امروز در ساحل‌های ولایتی از سونامی زیان بیشتر دیده میاگی 2000 جسد یافت شد. احتمال می‌رود شمار قربانیان زمین لرزه و سونامی در ژاپن تا به 10000 برسد. خبرگزاری‌های غربی از قول یک مقام عربستان سعودی خبر دادند که حدود 1000 سرباز سعودی وارد بحرین شد. این منبع گفته است نیروهای سعودی بخشی از نیروهای شورای همکاری خلیج هستند که باید از ادارات دولتی دفاع کنند. قبلا خبر رسید که بحرین خواستار اعزام نیروها از کشورهای همجوار به خاطر احیای ترتیبات شده است. بحرین یک ماه باز با اعتراض‌های روبروس که از آشوب‌های مصر و تونس الهام گرفتند. اکثریت شیعه شکایت دارد که حقوقش از سوی خانواده امیران سنی تعویض می‌شود. تلویزیون لیبیا گفت سربازانی که با چریکهای ضد معمر قذافی پیوستند در صورت تسلیم شدن مورد عفو قرار خواهند گرفت. نیروهای قذافی فعلا حمله به مناطق تحت نظارت چریکیا را که هفته پیش شرق لیبیا را به دست آورده عزم پایتخت تروبلوس را در سر داشتند ادامه میدهند. لیگ دولت‌های عربی روز شنبه از پیشنهادی برای پروازها ممنوع اعلام کردن حریم هوایی لیبیا پشتیبانی کرد. وزیران خارجه گروه G8 امروز در پاریس همین موضوع را بحث می‌کنند. دبیر کل پیمان امنیتی دستجمعی نیکولای بردیوژا که با یک سفر 5 روزه در تاجیکستان به سر می‌برد امروز در قایقرقوم در پی گفتگو با دبیر شورای امنیتی تاجیکستان امیرقول عظیموف گفت آشوب‌های اخیر خاورمیانه ضرورت اتخاذ تدابیر مشترک در چارچوب این سازمان را پیش آورده است.
گفتگو خیلی جالب بود و تمام مسائل را در بر می‌گرفت، هم مسئله مرزها و هم فعال شدن گروه‌های افراطی. گزارش دبیر شورای امنیت تاجیکستان درباره تجربه به دست آمده در جریان خونسا کردن گروه‌های افراطی در ناحیه رشت نیز خیلی جالب بود.
در نشست قایقرقوم نمایندگان روسیه و قرقیزستان شرکت داشتند و تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. هومن رئیس فوش میگوید مقامات بلاروس در جریان سرکوبی اعتراضایی که در پی اعلان پیروزی نوبتی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ماه دکبر این کشور را فرا گرفت، صدخان نفر را خودسرانه بازداشت و اذیت کردند. گزارش امروزه این سازمان حامی حقوق میگوید این معرکه با هدف بوقی کردن جامعه شهروندی و آزادی بیان در سراسر کشور راه اندازی شده است. شرکت راه آهن تاجیکستان به دلیل کم بودن شمار مسافران و بازداشت طولانی قطارهایش در قلمروی ازبکستان حرکت قطارها در مسیر دوشنبه خوجند را قطع کرده است. عثمان قلندروف معاون رئیس این شرکت به رادیوی آزادی گفت:
پلیس بواسطه 3500 نفر را 7 تا 8 تا رفتو تا برای هم حاصل هو چارجول ترمنو زکو کی پلیس بو دیگه نمیکشیم که برای 7 تا 8 تا پلیس یا کلاوتر و سلاکش نه پوشاده تو خیش.
با بسته شدن راه آهن تنها راه ارتباطاتی بین شمال و مرکز تاجیکستان شهرهای ماشینگرد دوشنبه خوجند باقی میماند. سردبیر هفته‌نامه مستقل ملت طالبشاه سعیدزاده به نشان اعتراض از جایزه به نام لاهوتی دست کشید. طالبشاه سعیدزاده گفت این جایزه اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان از سوی از جمله وزارت کشاورزی تامین مالی شده است و او به عنوان سردبیر نشریه که با این وزارت دعوای دادگاهی دارد از جایزه دست میکشد.
بنده طالبشاه سعیدزاده از گرفتن مبلغ جایزه به نام استاد لاهوتی رسما به نشان اعتراض دست میکشم.
اخیراً دادگاه ناحیه فردوسی ملت را به فایده وزارت کشاورزی 1500 سومانی جریمه بست و آوازخوان معروف ترکیه ابراهیم تتلیس هدف سوی قصد افراد ناشناس قرار گرفته از سرش تیر خورد و در یک وضع وخیم قرار دارد. سوی قصد به جان این آوازخوان کرتبر شب گذشته در استانبول به دنبال هنرنمایش در یک تیوی شو صورت گرفت.
تشکر.
تشکر. خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم مرزای سلیمپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر، عکس و ویدیو و مطالب بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. در خیرقوم دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی با دبیر شورای امنیت تاجیکستان وضع امنیتی در منطقه را بررسی کرد. چرا اهالی مناطق مرزی آذربایجان در جستجوی مواد ارزان غذایی به خاک ایران می گذرند؟ و هنرمندان ایرانی مقیم کشورهای خارجی در دبی سلسله کنسرت های نوروزی برگزار می کنند. مجله را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. امروز در شهر قیرقوم ملاقات نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی با امیر قول عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان برگزار شد. در این ملاقات نماینده شورای امنیت قرقیزستان و قزاقستان نیز شرکت داشتند. شرکت کنندگان در این ملاقات تهدیدهای احتمالی امنیتی با کشورهای عضو وضع در افغانستان و منطقه را بررسی کردند. در این سازمان ارمنستان و بلاروسیا، قزاقستان و قرقیزستان و روسیه و تاجیکستان عضویت دارند. بردیوژا بعد از بازدید از قرقیزستان وارد تاجیکستان شد. ملاقات در حال برگزار می شود که در تونس و مصر زیر فشار تظاهرات اعتراضی حکومت تغییر یافت و در کشورهای دیگر عربی موج تظاهرات اعتراضی بر ضد رژیم های دراز عمر ادامه دارد. همکار ما معصوم محمد رجب در گزارش خود درباره ملاقات خیرقوم می گوید در این ملاقات مسئله ناآرامی ها در جهان عرب نیز بررسی شده است.
گفتگوی رهبران شوراهای امنیت تاجیکستان و روسیه و قرقیزستان در قیرقوم پسی درهای بسته جریان گرفت و خبرنگاران تنها برای نوارگیری لحظه های افتتاح آن اشتراک کردند. نتیجه نشست در پایان آن با برگزاری یک بریفینگ اعلان گردید. امیرقول عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان درباره هدف این نشست گفت: ما اینجا جمع آمدیم که پیش از همه مسائل داغ امنیتی منطقه‌ای را بررسی، افزای منطقه و کشورهای خود را ارزیابی و چاره‌های جلوگیری از رخدادهای نامطلوب را پیدا کنیم. نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا سپد نتیجه های مشخصی نشست قیرقوم را آماده شدن پیشنهادهای در مورد تأمین ثبات در منطقه و از این نگاه این نشست را مفید و مهم خواند و گفت:
разрабатывали предложения, которым лягут в основу для доклада президентом с тем, чтобы
ما پیشنهادهای در مورد همگیرایی با کشورهای شریک در تأمین ثبات و رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهایمان آماده کردیم که برای رئیس جمهورهای کشورهایمان ارائه خواهند شد. گفتگوهای ما همه سمتهای فعالیت، مسائل مرزی، اوج فعالیت نیروهای تندرو و مبارزه علیه آنها را فرا گرفت.
Это тема деятельности и активизации экстремистских группировок.
جناب بردیوژا گفت حادثه های اخیر در کشورهای عربی و در پس منظر آن ناآرامی ها در بعضی از کشورهای پسا شوروی بار دیگر وادار می سازد کشورهای عضو در چارچوب این سازمان یک جای تصمیم بگیرند. جناب بردیوژا درباره وضع در افغانستان هم اشاره کرد و افسود: همه این اقدامات برای ختم جنگ در افغانستان نتیجه دلخواه نداده است. گذشته از این گروه های طالبان در شمال افغانستان پیدا می شوند و به مرزهای کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی نزدیک می آیند. این به آرامی افزا در کشورهای منطقه آسیای میانه تأثیر می گذارد. کوشش‌های به هم زدن آرامی و ثبات در منطقه توسط گروه‌های مسلح نیز به مشاهده می‌رسد. نیکلای بردیوژا دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی با یک سفر 5 روزه به تاجیکستان آمده است. هیئت سازمان پیمان امنیتی دست جمعی قبل از وارد شدن به تاجیکستان از مناطق جنوبی قرغیزستان بازدید و با مقامات امنیتی این کشور گفتگوهای انجام دادند. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید نیکلای بردیوژا روزهای 16 و 17 مارس در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در دوشنبه اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان، روسیه، قرغیزستان، قزاقستان و ارمنستان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هستند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ملاقات نیکلای بردیوژا دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی با دبیر شورای امنیت تاجیکستان و نمایندگان شورای امنیت قرغیزستان و قزاقستان در قیراقوم. اما تحلیلگران تاجیک درباره ملاقات های نیکلای بردیوژا چی نظر دارند و از چی لحاظ سازمان پیمان امنیت دست جمعی را برای منطقه مهم می دانند؟ آیا روسیه می خواهد توسط این سازمان حضور خود را در کشورهای آسیای مرکزی تقویت دهد و هدفهای استراتژی خود را پیاده کند؟ در این باره همکاری ما میرزانبی خالقزاد از دوشنبه چنین گزارش می دهد.
نیکلای بردیوژا دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفته است که حادثه های اخیر در کشورهای عربی و در پس منظر آن آرامی ها در برخی از کشورهای پسا شوروی بار دیگر وادار می سازد که در چارچوبه سازمان پیمان امنیت دست جمعی جهت ثبات افزا یک جای تصمیم گرفته شود. تاکید دوم مشاهده به هم خوردن آرام و ثبات در منطقه بود است که با نزدیک شدن طالبان در مرز سازمان پیمان امنیت دست جمعی احتمال داشته است. تحلیلگران مسائل منطقه این دو تاکید جناب بردیوژه را دو هوشدار ارزیابی میکنند که هدف اصلی آن جلب توجه سازمان ها و کشورها به سازمان پیمان امنیت دست جمعی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع میباشد. نیکلای بردیوژه این حرفا را در حال بیان میدارد که دوشنبه میزبان یک نشست دیگری بین المللی دایر به مسائل مرزبانی و امنیت منطقه در آسیای مرکزی نیز خواهد بود و این نشست با کوشش یک برنامه سازمان ملل متحد برگزار کرده می شود که در آن نمایندگان کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین، سازمان امنیت و دست جمعی اروپا و سازمانهای دیگری بین المللی شرکت خواهند کرد. به قول استاد فکلته مناسبات بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان خدایبردی خالق نظرف، دبیر سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیکلای بردیوژا و یوری زوبکوف معاون کاتب شورای امنیت روسیه پس از بیشکک به خوجند آمدند و بر علاوه بررسی وضع افغانستان در مورد احتمال ناامنی در وادی فرغانه که تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان را در کنار دارد نیز تاکید کرده است. به نظر جناب خالق نظرف دبیر سازمان پیمان امنیت دست جمعی قبل از سفرش به این منطقه اظهارات های بلند صدا در مورد پیچیده شدن وضع آسیای مرکزی پخش کرد که در رسانه های روسیه پشت سر هم بنش رسیدند که هدف اصلی اهمیت بخشیدن ادکب به عنوان یک سازمان نظامی در منطقه می باشد. به نظر او مسکو هم شانس تقویت حضور خود و حفظ منافع خود در منطقه را از طریق همین سازمان داشته است.
فکر نمی کنم که مثلا روسیه از راه های دیگر تواند حضور خود را اینجا تقویت بخشد، برای اینکه فقط در چارچوب همین سازمان ها می تواند فعالیت کند.
برخی از تحلیلگران دیگر بر این نظرند که چنین اشاره هایی که مثلا نیکلای بردیوژه در تاجیکستان کرد خالی از هدفی نیستند. بنیاد جلیلوف محقق پژوهشگاه فلسفه و سیاست شناسی اکادمی علوم تاجیکستان در یک تحقیقات خود تحت عنوان ناآرامی های اداره شونده میگوید
مثلا هستند قواهای خارجی که منفیدار هستند که یک کمانی یعنی ناآرامی که در اون داخل کردین حاضر افغانستان، تاجیکستان و قرغیزستان هم و در آینده به فکرم در این باز ازبکستان هم داخل می شود. برای همین من گفتم که کی منفیدار است، همون قواهای داخلی هم هستند، خارجی هم هستند که میخوان نارامی شود در همین منطقه.
در همین حال وزارت دفاع تاجیکستان، وزارت امور داخله و نهادهای دیگر قدرتی این کشور میگویند که با فرارسی بهار مقامات امنیتی روسیه، قرغیزستان و بعضی کشورهای دیگر منطقه از احتمال نارامی ها در آسیای مرکزی به خصوص در تاجیکستان حدس میزنند، ولی به نظر نهادهای قدرتی تاجیکستان وضع فعلی کشور و منطقه آرام است. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها پیرامونی حضور سازمان پیمان امنیت دست جمعی در آسیای مرکزی و هدفهای آن. شنوندگان گرامی، بعد از یک آگهی برنامه را با گزارش درباره مشکلات مواد غذایی در آذربایجان ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
هر روز تقریبا از 3000 تا 3500 نفر آذری ها از مرز میان آذربایجان و ایران به خاک ایران می گذرند تا در آنجا برای خود مواد ارزان غذایی پیدا کنند. در خود آذربایجان نرخ مواد به شدت بالا رفته است و طبقه های نادار جامعه به مشکل روبرو شده اند. نرخ مواد در بازارهای داخلی آذربایجان به بالا رفتن نرخ در بازارهای جهانی نیز ارتباط دارد، ولی تحلیلگران محلی می گویند رشوه و فساد نیز برای بالا رفتن نرخ ها نقش مهم دارد. اسکندر، مثل این که شما این موضوع را دنبال کردید، خبرهای اخیر از این موضوع چی است از آذربایجان بفرمایید.
بله، هر روز هزارها ساکن آذربایجان ساعتها منتظر عبور مرز این کشور با ایران می شوند تا در کشور همسایه مواد غذایی ارزانتر دسترس نمایند. در صحبت با بخش آذری رادیوی آزادی، یک زنی منتظر در مرز با ایران گفت نفقهش برای خریداری غذا در آذربایجان کفایت نمی کند. چرا من به ایران می روم؟ ما همه چیز، گوشت، مسکه و غیره را از همانجا می آریم. این مواد در کشورمان خیلی گران است. با نفقه خورده که به ما می دهند، ما نمی توانیم در کشورمان مواد غذایی خریداری کنیم. واقعا در چند ماه اخیر در آذربایجان نرخ مواد غذایی با سرعت بالا رفته است. به حساب میانه تنها در ماه فوریه بالاروی نرخ آذوقه از 2% بیشتر بوده است. از جمله بر پایه حساب‌های رسمی نرخ شکر نزدیک به 10% و کارتوشکا بیش از 12% افزایش یافته است. اما اقتصاددان‌های مستقل میگویند در عمل بالاروی نرخ‌ها از آن هم بزرگتر است. قبلا آذری ها برای خریداری آذوقه ارزان به گرجستان سفر می کردند، ولی سر از ماه فوریه ایران فروش آزاد مواد غذایی را اجازه داد و آذری ها با هدف خریداری آذوقه ارزان به ایران سرازیر شدند. از آن وقت به این سو ایران باز بعضی محدودیت های صادرات غذا را برقرار نمود، ولی به هر حال هر یک مسافر می تواند تا 5 کیلوگرم مواد غذایی را با خود به وطنش ببرد. اقتصاددان آذری وقار بیرموف میگوید صرف نظر از بالاروی سراسری نرخ مواد آذوقه در جهان، در آذربایجان در بالاروی نرخ ها سهم یک چند منپولیه دارای روابط مستحکم سیاسی بزرگ است. تمام واردات مواد غذایی به بازارهای داخلی را 2 یا 3 شرکت به طور انحصاری نظارت می کنند. شرکت های دیگر حق ندارند به ساحه آنها وارد شوند. آنها نرخ بازارهای داخلی را بالا می برند. در فروش مواد و نرخ آنها رقیب ندارند. با گفته بایراموف، هر یکی از این شرکت های به اصطلاح منپلیست و یا انحصاری رسما خصوصی به شمار می روند، ولی در عمل تحت نظارت منصبداران با نفوذ قرار دارند. سامانه اینترنتی ویکیلیکس بر اساس گزارش های دسترس نموده اش می نویسد وزیر وضعیت های فوق‌العاده آذربایجان کمال الدین حیدرف واردات و فروش میوه و شربت را تحت تصرفش نگه می دارد. همین منبع تاکید میکند که منصبداران با نفوذ به مانند حیدرف اداره گمرک را نیز به پایین بردن مالیات وادار میکنند که در نهایت امر ضربه به دولت است. قباد ایباد اغلو پژوهشگر مرکز تحقیقات اقتصادی شهر باکو در این باره میگوید ما حساب کردیم که آنها نرخ شکر را در گمرک 35 سنت امریکایی نوشتند، ولی وقتی در بازار آنها را مشاهده کردیم نرخ 1 دلار و 20 سنت ثبت شده بود.
اما بو شکرین بلدینیز چیمی ارتا بازار قیمتی 95 کپی اطرافنده.
ماه انور در چارچوب مبارزه با فساد حکومت موفق شد که نرخ مواد وارداتی را تا حد پایین برد. اگر این نظام ادامه پیدا کند، امکان دارد که نرخ‌ها در آذربایجان به تدریج پایین روند.
تشکر. بالاروی نرخ‌ها در آذربایجان و تلاش‌های اهالی برای آوردن مواد غذایی از ایران.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
و حالا با همکارمون کیومرث عطا در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه ببینیم در شبانه روز اخیر خوانندگان این سامانه درباره کدام مطالب بیشتر فکر و اندیشه های خود را فرستادند.
خبری شروع مرافعه دادگاهی عطابالا رقیبوف، یک ساکن ناحیه فیض‌آباد و همسر و دو خواهر عروسی او، بحث خوانندگان ما را در پی داشته است. بحث منزل آقای رقیبوف که دوام دو سال این جانب ادامه دارد برای خوانندگان ما آشناست و از این رو اکثریت خواهان کمک به او شدند. سالیم، یکی از خوانندگان سامانه آزادی، گفته است از برای ثواب برای همین رقیبوف زمین دهد تا آرام بنشینیم. اشتراکچی دیگری بحث افزوده که همه برای یک کس و یک کس برای همه، ما باید آیله رقیبوف را دستگیری کنیم. ولی این بحث ها در حالی است که صحبت عبدالجبار رحمانوف با همکارم حرمگل قادر نیز از نظر خوانندگان ما دور نمانده است. بیشتر خوانندگان راجع به مشکل حجاب پوشان در دانشگاه ها و اشتراک نوجوانان در مساجد که در این صحبت آقای رحمانوف مطرح شده است واکنش نشان دادند. اما یک خواننده ما نوشته است که اگر به جای رحمانوف کسی دیگر را نیز به وظیفه وزیر معارف تعیین نمایند، همین خانها را میگویم. سفر از کلا برای صحبت آشکارا با وزیر معارف تشکر گفته و هم تاکید کرده است که اگر فن معرفت اسلام در مکاتب تاجیکستان دوباره جاری بشود، کار خوب خواهد بود. بعضی از خوانندگان در مورد تحصیل فرزند وزیر در لیسه ترکی هم نظری خود را نوشتند و از جمله خواننده با نام سهراب گفته است: من حیران، شما وزیر معارف لیکن فرزند شما در لیسه ترکی میخواند، آیا شما خودتان به ساحه معارف آنقدر باوری ندارید؟ سوربون نیز نوشته است که انا برای چی جناب وزیر لیسه های ترکی را تعریف میکردند و دستگیری؟ آمادگی ایران برای تأسیس دو دانشگاه در دوشنبه نیز بحث زیاد خوانندگان ما را به دنبال داشته است. آریایی گفته است که این هم یک قدم دوستی خوبی تاجیکستان و ایران است. کمال نوشته است که خیریت همین ایرانی بزرگ برادری ما بود است. همین ایران است که دولت های دیگر از ترس نمی توانند ما را غارت بکنند. همچنین گزارش ویدیویی همکارم براد یوسفی درباره آوازخوانی سیده سراج الدین نیز از مطالب سرواکنشی سامانه آزادی بود. فیروز، یک خواننده ما، نوشته است که سیده صحنه را ترک میکرد بسیار خوب میشد. نظرنویس دیگری با نام مخلص گفته است سیده صنعت تو خداداد است و حرکت نما با آن همین لباس های ملی تاجیکی در روی صحنه باشی. شنونده عزیز، ده ها گزارش دیگر در وبسایت آزادی گذاشته شدند که شما نیز می توانید در پی آنها نظر و پیشنهادهای خود را بنویسید. آزادی.org یا آزادی.tj.
کیومرث عطا همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود که ما و شما را با اندیشه های خوانندگان آشنا می کرد.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سال جاری ایران به نقشه گرفته است که مقامات ارشدی 20 کشور را برای شرکت در مراسم های جشنواره نوروز به ایران دعوت کند. در این مراسم ها بر رهبران کشورهای فارسی زبان، یعنی ایران و تاجیکستان و افغانستان، کشورهای دیگر ترکمنستان و آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان، عراق و آلبانیا و ترکیه خواهند پیوست. برگزاری این مراسم برای روزهای 26 و 28 مارس در نظر گرفته شده است. سال گذشته 23 فوریه نوروز به عنوان جشن بین المللی در یونسکو یا سازمان جهانی آموزشی و علمی و فرهنگی در فهرست میراث فرهنگی بشریت ثبت نام شد. بعد از آن بار اول در ایران نوروز بین المللی برگزار شد و در آن حامد کرزی، امام علی رحمان و قربان گلی بردی محمدوف رؤسای جماهیر افغانستان و تاجیکستان و ترکمنستان شرکت کردند. ولی جشن نوروز به جز از چنین رسمیات مراسم های ویژه خود را دارد و در سراسر جهان مردمانی که نوروز دارند آن را با سنت های نوروزی برگزار می کنند. سنت های نوروزی تقریبا به هیچ دین و آیین پایبندی ندارند و از طبیعت و کائنات ریشه می گیرند. با تغییر اقلیم برابری شب و روز ارتباط قوی دارند. به این دلیل بیش از پیش آن را مردمان سراسر سیاره اعتراف می کنند و آن جهانی تر می شود.
سال نو گل آورد زمستون و بهار کرد، سال بعد بارو بس یواش یواش برات کرد، عید اومد خنده کن فردا رو کس ندیده.
فارسی زبانان جشن نوروز را بدون ساز و آواز تصور کرده نمیتوانند. آوازخوانان ایرانی مقیم خارج در این روزها، یعنی در روزهای نوروز، سلسله کنسرت های خود را در شهر دبی امارات متحده عرب به نقشه گرفتند. در یک مصاحبه با پیام رازی، کارمند بخش فردای رادیوی آزادی، از وی میپرسم سلسله کنسرت های دبی در روزهای نوروز با شرکت کدام هنرمندان ایرانی برگزار خواهد شد؟
کنسرت های نوروزی ایرانی در دبی اولیش متعلق هست به ارکستر سمفونیک تهران که روز 21 در جزیره ای در مقابل برج خلیفه در دبی برنامه رو اجرا میکنه. برنامه اونجوری که ما میدونیم قرار مارچ های نوروزی باشه. روز 22 مارچ تعدادی از خواننده های قدیمی تر موسیقی پاپ ایرانی هستند، مثل همیرا، شهرام سولتی، پویا و مایکل. 23 مارچ ستار، امید، منصور، افشین برنامه دارند و روز 24 هم ابی و شادمهر عقیلی برنامه‌ای را دارند که ما از طرف رادیو فردا اونجا حضور خواهیم داشت. تلاش میکنیم که یک برنامه زنده و شنیدنی رو از اونجا تهیه کنیم.
آوازخوانان از داخل ایران هم در این کنسرت ها شرکت خواهند داشت؟
نه، متاسفانه محدودیت هایی که وجود داره در ایران اجازه نمیده به هنرمندان داخل ایران به خصوص ایام نوروز در بیرون از ایران کنسرتی رو برگزار بکنن و بیشترشون وقتی این کار کردن به مشکلاتی در ایران برخوردن وقتی که برگشتند به ایران.
بله، پس چه اهمیتی دارد که هنرمندان آوازخوانان از آمریکا و اروپا میان نزدیکتر به ایران در دبی کنسرت برگزار میکنند؟
این رسمی است که شاید بعد از انقلابی که در ایران اتفاق افتاد و خواننده ها و هنرمندانی که مجبور شدن از ایران بیرون برند، رسمی که چند سالی است که به نزدیک ایران میان، برای اینکه برای ایرانی هایی که دوستشون دارن،
بله،
برای طرفدارانشون آسان تره که به کشورهای مثل ترکیه یا دبی سفر بکنن و استقبالی که از کنسرت های این خواننده ها در دبی و ترکیه میشه معمولا همیشه بهتر و بیشتره.
پس میتوانیم بگوییم که مخلصان، هواداران موسیقی از داخل ایران میان در این کنسرت ها رو میبینن، تماشا میکنن.
همینطور سال گذشته هم که ما اونجا بودیم در یک کنسرتی از حدود 3000 نفر شرکت کننده که در کنسرت بودن، نزدیک 1500 نفر از ایران اومده بودن و بعد از سالها داشتن هنرمندان محبوبشون رو میدیدن.
این کنسرت ها در کشورهای دیگر اروپا و در آمریکا هم برگزار خواهند شد؟
تعدادی از هنرمندان در داخل آمریکا کنسرت هایی رو گذاشتن، تعدادی از اونها در ترکیه و یک سری دیگه هم در مالزی.
بله.
در واقع ترکیه، دبی و مالزی جایی است که حوالی ایران کشورهایی هستن. البته مالزی خیلی دوره از ایران،
بله،
ولی کشورهایی هستن که برای هنرمندا آسان‌تر بوده و ایرانی‌ها استقبال بهتری کردن از کنسرت‌هاشون
و ایرانی‌ها هم در این کشورها بیشتر زندگی می‌کنن.
دقیقاً همینطوره.
خب ما شنیدیم که شما هم به دبی تشریف میبرید و در این کنسرت ها به عنوان خبرنگار از جانب رادیوی آزادی شرکت خواهید کرد. برنامه‌های خود شما چی هست؟ آیا کمک میکنید که این کنسرت ها به طور زنده از طریق اینترنت پخش شود یا تدابیر دیگه هم روی دست گرفته؟
هدف پخش کردن کنسرت ها به صورت زنده که از طریق ساتلایت، از طریق اینترنت و از طریق شورت ویو، از طریق رادیو فردا پخش میشن، این بود که تعداد زیادی از ایرانیانی که شنونده ما هستند امکان حضور در این کنسرت ها رو ندارند. به نوع این برنامه ها کمک میکنه به اقشاری که توانایی این رو نداشتند که سفر بکنن به دبی، ترکیه یا مالزی، ولی میتونن به صورت زنده احساس کنن که تو این کنسرت ها هستن وقتی که به صورت زنده این برنامه ها رو میشنوند. از طرف دیگری به هنرمندان جوان داریم کمک میکنیم که به نوعی معرفی بشن، آثارشون رو همه بتونن همه جای دنیا بشنوند به صورت زنده و به اونها هم کمکی کرده باشیم.
و
شنوندگان گرامی، مصاحبه ما را با پیام رازی، کارمندی بخش فردای رادیوی آزادی میشنیدید که درباره کنسرت های نوروزی آوازخوانان ایرانی خارج صحبت میکرد که قرار است در دبی برگزار شود. با این مصاحبه نشر اولی مجله ما به پایان میرسد. بعد از این پاره ترانه برنامه آینده ساز را میشنوید. آماده باشید.
شو پوشو خوشو گلدون و بیا وقتش سنبول بکاری.
رادیوی آزادی تقدیم